بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام صلوات دیگری عنایت کنید. موضوع بحث ما به تناسب ایام آدابی بود که در نوروز باستان قرار داشت و مورد تأیید اسلام بود. به طور اجمال عرض کردم یکی از چیزهایی که اسلام تأیید کرده است نفس شادی و شاد کردن دیگران است و برای این مهم دستورات مختلفی اسلام دارد که همین یک نتیجه را می دهد، مثل دید و بازدید، صله ارحام، هدیه دادن به یکدیگر، نظافت، لباس پاکیزه پوشیدن. اینا همه از نظر روانشناسی علت و باعث ایجاد شادی است که مورد تأیید کامل اسلام است. اما راجع به شادی که وارد بحث شدیم، خدمت شما عرض کردم که شادی راه به دست آوردنش راهی نیست که اکثر مردم می روند. مردم از راه‌هایی مثل ثروت، قدرت، ریاست، عبادت، عزلت، محبت، اینهایی که دیروز توضیح دادم، اما همه اینها گفتیم راه‌های باطلی است. چرا؟ چون شادی در درون انسان شکل می‌گیرد و همه این اموری که گفتیم خارج از ذات ماست. گم شده ما در درون ماست. اینو چجوری به دست بیاریم؟ آیا راهی دارد یا نه؟ قبل از اینکه ادامه بدم بحث را، یک نکته بسیار ضروری رو به شما یادآوری کنم. عزیزان من، برخلاف اون چه که در زبانها مشهور است و میگن شادی یک امر ذاتی است، بعضیا ذاتن شادند، بعضی ها ذاتن افسرده و غمینند. اصلا خدا بعضی ها رو شاد آفریده، بعضی را نه. این حرف کاملا خطاست. از صفات ذاتی انسان شادی یا غم نیست. شادی هنریست آموختنی، آموزش دادنی. باید پدران و مادران به فرزندانشون یاد می‌دادند که بعضن دادند و بعضی یاد نداشتند که یاد بدند. شادی امری است که باید برای اون آموزش دید. چه کار کنیم که شاد باشیم؟ شادی مثل رنگ پوست شما نیست که ذاتاً یا سفید باشد یا سبز باشد یا سیاه. بعضی ها شاد به دنیا میان، شنگولند، خوشند، در هر حالتی میگند و میخندند، بعضی ها نه. اینایی که شادند راهش رو رفتند و رسیدند به شادی، راه‌های مختلفی دارد که دیروز اگر یادتون باشه یک راهش رو بیان کردیم، اما متاسفانه به لحاظ ضیق وقت نتوانستم بحث دیروز رو کامل کنم. امروز با مدد شما عزیزان مستمع بحث رو کامل میکنیم انشاءالله. دیروز چی گفتیم؟ گفتیم اولین راه این که آدم بخواد شاد باشد، نباید مقابل تقدیرات مسلم عالم بایسته سینه به سینه، باید با مقدرات همراهی کند، با پیچ جاده های زندگی همیاری کند، نباید صلابت و سختی نشون بده در چیزهایی که دست آدم نیست. ممکنه این سوال به ذهن شما بیاد، آی کافی، مگر مقدرات عالم رو خود ما نمی سازیم؟ اگر مقدرات ما دست خود ما نیست، پس چرا شب قدر را شب قدر نامیدند؟ چرا قرآن رو سر می گیریم از خدا می خواهیم که قدر لنا الخیر؟ چرا؟ خب شما که میگی مقدرات یه چیزیست ساخته شده، ما باید بریم خودمون رو با اون هماهنگ کنیم تا شاد بشیم. از این طرف میگی مقدمات نتیجه افعال خود ماست، هر کسی سرنوشت و مقدر خودش را میسازد. بالاخره این ور یا این ور یه سوالیست ممکنه به ذهن شما دیروز آمده باشه، اما عرض کنم مقدرات عالم دو جوره. ما یه مقدرات مطلق و عام داریم در این عالم، یه مقدرات نسبی داریم. مقدرات نسبی اون مقدراتی است که مسبب از بعضی از اسبابی است که بعضی از اون اسباب دست بشره. اگر زنده موندم، اگر توفیق داشتم در شب قدر و حول و حوش شبهای قدر، این بحث رو اونجا به پردازشش خواهیم پرداخت انشاءالله. ولی آیان یه سری مقدراتی داریم ربطی به من و شما نداره. اصلا نظام عالم رو که خدا خلق کرد جزء سنت‌های حتمی این عالم قرار داد. دیروز براتون یه مثالشو زدم، عالم امکان را خدا بهش فنا داده، کل شیء فان یه سنت الهیه، کل نفس ذائقة الموت هر جانداری مزه مرگ را خواهد چشید، یه سنت قطعی الهی و یه سنت عامه، ربطی به اعمال من و شما نداره. ما خوب باشیم میمیریم، بد باشیم میمیریم، مرد باشیم میمیریم، زن باشیم یه 100 سال دیرتر میمیریم. اینو یواش گفتم صدا اون طرف نره انشاءالله، ولی بالاخره میمیرن دیگه، اونا هم میمیرن. خدا رحمت کنه مرحوم کافیم، گفت این خانوما خیلی خوبن، فقط حیف یکی یکی میمیرن. بالاخره میمیرن. کل نفس ذائقة الموت. خب حالا که بناس مرگ گریبان من را یک روزی بگیرد، من الان زانوی افسردگی به بغل بگیرم ناراحت بشم؟ نه. اگر یک کسی از نزدیکان من مرد، زانوی غم بغل بگیرم که مرد؟ خب مرد که مرد، همه میمیرن. آیان عزیز، الان این ایام ایام سفره، من برای شما یه مثالی بزنم. شما از تهران با فامیلت وعده میگذارید همه برید مشهد زیارت آقا علی ابن موسی رضا انشاءالله، 10 تا فامیل 10 تا ماشین سوار میشید حرکت میکنید. یه آقایی میگه من از رانندگی روز خوشم نمیاد، همین امشب را میفتم. یا آقایی میگه نه من رانندگی شب نمیتونم بکنم، صبح نمازم رو میخونم راه میفتم. یکی میگه نه رانندگی شب میکنم نه صبح علت طلوع راه میفتم، خوابم رو سیر میکنم ساعت 10-11 راه میفتم. عجله ای نداریم؟ وعده همه ما حرم امام رضا انشاءالله. خب اون کسی که شب را افتاده، خب گوش کن، 7-8-10 ساعت از شما زودتر را افتاده، 7-8-10 ساعت از شما زودتر میرسه مشهد. وقتی رسید مشهد رو موبایلت زنگ میزنه، آی فلانی، آی کافی، بله ما الان وارد حرم امام رضا یا وارد مشهد شدیم، من از شما سوال میکنم، شما گوشی رو قطع میکنی شروع میکنی زار زار گریه کردن که این فامیل ما رسید مشهد؟ نه. چرا؟ میگه این یه سفریست که همه داریم میریم، یکی زودتر میرسه یکی دیرتر. مرگم همینه. ما از وقتی از مادر متولد شدیم سفرمون آغاز شده. یکی 10 سال زودتر از من به دنیا آمده، 10 سالم علی‌القاعده زودتر از من میمیره. یکی نه سرعت سیرش تو دنیا بیشتر بوده، عجلش سریعتر اومده بالا، سری زودتر رسیده به مقصد. همه بناس بریم حالا بشینیم زانوی غم بغل بگیریم؟ نه، قرآن میگه ما سنتی را که برای عالم قرار دادیم لن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. نه تبدیل نه تحویل در سنت خدا محقق نمی شود. تبدیل یعنی چی؟ تبدیل یعنی بدل کردن. من این عبامو بردارم به جاش یه پتو بندازم، اینو بهش میگم بدل، تبدیل. یه وقت نه، این عبای من که به دوش من هست رنگشو عوض میکنم، این میشه تحویل، تغییر. خدا میگه سنتی که ما برای عالم گذاشتیم که یکیش مرگ همه است، نه تبدیل دارد نه تحویل دارد، نه میتونه کسی مرگ رو از اینها برای همیشه بگیرد، نه اون عجل حتمی که ما سراغ کسی میفرستیم کسی میتونه 1 ثانیه عقب جلوش کن، 1 ثانیه نمیتوانه. خب غم نداره آقا، اینو باید بهش عادت کرد. دیروز گفتم همراهی با مقدرات حتمی عالم تمرین میخواد. آدم باید مرتب با خودش حرف بزنه مریضی یه جزئی از این عالمه که خدا سنت قرار داده. سلامت هم همینطور، فقر هم همینطور، غنا هم همینطور، ثروت هم همینطور، عزت هم همینطور، گمنامی هم همینطور. اینها سنت های الهی است که در قالب بلا و امتحان الهی است. امتحان الهی هم یکی از بلاهایی است که یکی از قسمت هایی است که نمیتوان تغییرش داد. قربون امیر المؤمنین بشم با حرف زدنش. علی میگه ایه یوم ایه من الموت افر، یوم ما قدر او یوم قدر، یوم ما قدر لا ارحبه، یوم ما قدر این افر. 4 بیت شعر گفته علی. ببین چقدر زیبا، 10 ساعت من سخنرانی کنم و علی تو 2 کلمه حرف جاش میده و بیان میکنه. علی میگه شما به من میگین از مرگ بگریز، من کی بگریزم؟ ما 2 روز بیشتر نداریم. یه روز، روزی که مرگ علی در آن روز مقدر شده نزد خدا، یه روز آن روزی که مرگ علی مقدر نشده، در کدوم یکی از این 2 روز من فرار کنم از مرگ؟ اگر اون روزی که مقدر نشده به علی میگی فرار کن، چه فراری؟ مرگی در کار نیست. اگر مقدر کرده خدا، علی کجا میتواند بگریزد؟ کجا برم که دست خدا اونجا نباشد گریبان علی را نگیرد؟ کجا؟ پدر عاشق محسن کافی تونست از مرگ بگریزد؟ نه. پدر شما، پدر بزرگ شما چطور؟ آبا و اجداد ما تونستن از مرگ بگریزن؟ و یوم ما قدره این افر، کجا فرار کنم من؟ مردی هست اونه من چه کار میتونم بکنم که راحت زندگی کنم؟ خودتو هماهنگ کن با قضا و قدر الهی. آیان عزیز، یک مجلس درس امام صادق علیه السلام تمام شد، شاگردان شروع کردن سوالات بعد از درس. یکی از شاگردان امام صادق میگه من دیدم حضرت با اضطراب نگرانی هی از جلوی جمعیت بلند شد میرفت پرده رو میزد کنار میرفت تو اندرون، هی میامد بیرون میگفت لا اله الا الله. حضرت مضطربه به قول امام مثل اسفند رو آتش، هی میره هی میاد، میگه خب تو سوالت چی بود بپرس، سوال میکنه جواب میده باز بلند میشه میره تو، باز بر میگرده. دیدم حضرت خیلی مضطربه، گفتم آجان چیه؟ فرمود ما یه بچه‌ای تو اون پشت پرده داریم، کودکی داریم مریض، حالش خیلی خرابه، نگرانشم، هی میرم میام بهش رسیدگی میکنیم. میگه همینطور که حضرت میرفت میامد، یه دفعه که آمد بیرون دیدیم نشست، گفت خب سوال بپرس، پرسیدم به بغلی گفت بدین، و حضرت آرام شد، اضطرابش فرو نشست. گفتیم آقا انشاءالله بچه خوب شد؟ فرمود نه. گفتیم چی شد؟ فرمود مرد. گفتیم آقا چطور وقت مریضی شما اینقدر نگران بودی، وقتی مرد اینقدر راحت شدی؟ فرمود اون موقع قضا و قدر حتمی الهی را ندیده بودیم، الان قضای الهی را دیدیم، اجلش رسیده، ما در مقابل قضای الهی تسلیمیم، انا لله و انا الیه راجعون. چقدر آدم راحت میشه، چقدر از غماش میره، چقدر از ترساش میریزه. تو یکی از جنگ ها که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی با یهودیای مدینه داشتن، بیرون شهر بود. جنگ های قدیم اینطوری بود، اول طلوع آفتاب شروع می شد، اول غروب آفتاب حتی لحظاتی قبل از غروب آتش بس بود، شب به هم دیگه حمله نمی کردن، اگه جنگ هم می کردن مردانه می جنگیدن، نامردی نبود، از تاریکی شب استفاده کنن بم رو سر و زن و بچه مردم بریزن، این نامردی ها مال بشر متمدن امروزه. نزدیکی های غروب آفتاب آتش بس شد، پیغمبر اکرم خیلی اون روز خسته شده بودن، از جمعیت فاصله گرفتن، یه تپه بلندی بود، حضرت نصف تپه رو رفت بالا، تو همون شیب تپه دست مبارکش رو گذاشت زیر سر، رو به آسمان چشماش رو بست، لحظاتی بیاساید. یکی از این یهودی ها، جوانهای دلاور یهودی که باباش همون روز کشته شده بود به دست پیغمبر، در کمین پیغمبر بود، یه وقت دید پیغمبر از جمعیت فاصله گرفته، رفت رو تپه خوابید، گفت الان وقت خوبیه برم از پشت تپه پیغمبر رو غافلگیرش کنم، پیغمبر را بکشم، افتخار کشتن پیامبر مسلمونا برای من در تاریخ ثبت بشه، انتقام پدرم هم بگیر. آقا تاریخ رو ببینید، به قول ما پاورچین پاورچین فاصله گرفت، راشم دور کرد، یه دور بزرگی زد، رفت تپه رو دور زد، از پشت خاتم انبیا آمد بالای تپه، قدم قدم آهسته آهسته آمد بالای سر خاتم انبیا که رسید، شمشیرش رو از غلاف کشید. یه وقت پیغمبر اکرم همینطور که خوابیده بودن احساس کردن رو صورتشون سایه ای افتاد، چشماتشون رو باز کردن، دیدن حویرث بن حارث وایستاده بالا سر پیغمبر با شمشیر بره، یک نگاه غضب‌آلودی به پیغمبر کرد، گفت پدر منو میکشی؟ الان من یمنعک منی. خوب عبارت رو دقت کن، گفت اجلت آمد بالا سرت، مرگ آمد بالا سرت، الان من یمنعک منی. اگه عاشق محسن کافی بود دست و پاش میلرزید، قلبش شروع کرد به تپیدن، میگه تا گفتم الان من یمنعک منی، الان کی میتونه تو را دست من نجات بده، دیدم پیامبر اکرم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، خیلی با آرامش فرمود الله ربی. اونی که منو خلق کرده او میتونه منو از دست تو نجات بده. گفت الان یه خدایی بهت نشون بدم، یه ربی بهت نشون بدم که هرچی رب به یاد کنی به قول ما. آقا شمشیرشو بلند کرد، جوان بود، نیرومند بود، میخواست شمشیر رو به شدت ببره عقب که ضرب بیشتری داشته باشه. یه سنگی زیر پا شیب بود، از زیر پا در رب به پشت خورد زمین. تا خورد زمین پیغمبر پرید مثل برق، شمشیرش رو برداشت وایساد بالا سرش، فرمود الان من یمنعک منی، حالا کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ ایمانی نداشت اما عقل خوبی داشت، این پسر زرنگ بود. تا پیغمبر فرمود کی الان میتونه، چی الان میتونه تو رو از دست من نجات بدهد، گفت کرمک یا محمد صلی الله علیه. کرم تو. پیغمبر یه لبخندی زدن فرمودن درست میگی، باشو برو دنبال کارت، کاری باهات نداره. ما رو آدم افتاده شمشیر نمیکش، باشو برو. آقا با یک شرمندگی بلند شد که برای حضرت صدای سنن، فرمودن برگشت گفتن این شمشیرت هم بگیر برو. گفت آقا شمشیر رو به من میدی؟ من ممکنه باز قاتلت باشم. حضرت فرمود نمیتوانی، من قلب تو عوض کردم. گفت راست میگی آقا، یادم بده چی بگم. حضرت فرمودن بگو اشهد الله اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. پیغمبر آمده مسلمون اینطوری درست کنه؟ از مرگ میترسی؟ چه میترسی؟ کدوم یکی از اولیاء خدا رو دیدی از مرگ به هراسن؟ مرگ سنت قطعی عالم است، اما اون چیزی که قلب را آرام میکند، شادی را در زندگی حاکم میکند، این است که با این مقدرات همراهی کنی. یه آقایی تو جاده چالوس با ماشین خوب رفته بود تو دره، خبر دادن به رفیقش این آقا رفته تو دره متاسفانه، ولی الحمدلله نمرده. گفت در چه حالیه؟ گفتن همه اعضای بدنش خورده، دست، پا، کمر، سر، گردن، همه شکست. کجاست؟ بیمارستان. رفت بیمارستان عیادت. میگه دیدم مثل یک مجسمه ای، مثل یک مترسکی، اجلکم الله، گچ گرفتن دستا و پاها و گردن و کمر و فقط صورتش بازه. گفتم فلانی چرا همچی؟ خوابت بود پشت فرمون؟ گفت نه. ماشینی جلوت پیچید رفتی تو دره؟ گفت نه. گفتم چی شد؟ گفت فلانی این جاده چالوس هزار تا میگم پیچ داره، هی پیچه پیچید، ما هم پیچیدیم، یه جا پیچه پیچید، گفتیم ما نپیچیم ببینیم چی میشه. میخندی؟ خیلی از بلاهایی که تو زندگی سر من و تو میاد برای همینه. خدا میگه بپیچ تو میخوای مستقیم بری، خدا میگه من مریضی رو برای بچه و زنت مقدر کردم، نمیتونی با این پیچ خدا بپیچی، کفر میگی، میری تو دره سقوط ارتداد، از دست میدی خیلی چیزها را. یکی از سنت‌های قطعی حضرت حق در این عالم که دیروز گفتم امروز میخواستم تکمیل ترش کنم، این مرگ. یه سنت دیگری هایان اینم بگم، چون فردا میخوام برم راجب مرز دوم، رمز دوم با شما حرف بزنم. رمز دوم شادی چیه؟ این که رمز اول از هماهنگی با مقدرات. یکی از سنت های حتمی عالم که خیلی غم و قصه های من و شما مربوطه به اونه، روزی ماست. خدا میگه ما شما رو خلقتون کردیم، روزیت هم خودمون به عهده گرفتیم. این سنت حضرت حق است. ما من دابتن علی الارض، هیچ جنبنده‌ای روی زمین نیست
الا اینکه علی الله رزقها، ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. ما خلقتون کردیم، ما روزیتون میدیم. دلار بره بالا بیاد پایین، چرا قلب تو میره بالا قلب تو میاد پایین؟ چرا؟ آیا گمان کردی اون روزی که خدا برات مقدر کرده دست کسیه؟ اینطوری فکر کردی؟ فکر کردی فردا کن فیکون بشود عالم؟ اگر تو عمرت در این دنیا باقی باشد، خدا روزی تو را فراموش کنه، روزی که خدا خودش به عهده گرفته گفته با من، با من. فی وصیت رسول الله لعلی یا علی لا تهتم للرزق قد فان کل قد یاتی برزقه. ببین اینا رو اگه آدم بفهمه چقدر زندگیش راحت میشه، چقدر غم و غصه هاش کم میشه. حضرت عباسی، من و شما چقدر قصه میخوریم، آی با این تورم چیکار کنیم، آی با این تورم و اقتصاد ورشکسته ایران چه کنیم، فردا برای زنم چیکار کنم، برای بچه‌هام چیکار کنم، برای عروسی نوام چیکار کنم، چه قصه ها میخوریم، چه غم ها داریم، چه شادی هایی رو که تبدیل به عزا میکنیم برای چیزی که خوب درکش نکردیم. خدا میگه با منه، با منه. ببینم زن های شما روزی خور شما یا روزی خور خدا، بچه های شما چطور، خودت چطور. پیغمبر اکرم در وصیتش به امیرالمؤمنین میگه علی جان غم فردا را نخور، هر روزی که می آید روزیش را با خودش. تا باور نمی کنه، همین عاشق محسن کافی باور نمی کنه، میگه چنان طوطی صفت حیران آن آینه رویم که میگویم سخن اما نمیدانم چه میگویم. آیه قرآن رو میخونم ولی این آیه قرآن تو قلب حک نشده، نشد، باور نمی کن. اوهلا عز و جل، چرا از خودم حرف بزنم، بذار حدیث برات بخوانم. اوهلا عز و جل الى بعض انبیائه اتدری لمن رزقت الاحمق؟ قال لا، قال رزقت الاحمق لأن العاقل يعلم أن طلب الرزق ليس بالاحتيال. روایت تو بهار مرحوم مجلسیه، خدا به یکی از پیغمبراش وحی کرد، گفت اوی فلانی، ای رسول ما، پیغمبر ما، یه سوال. گوشاشو تیز کرد ببینه خدا میخواد چه سوالی کنه. گفت تو تا حالا فکر کردی به آدمای احمق و دیوانه من چرا روزی میدم؟ فکر کرد، گفت نه، تا حالا فکرشو نکرده بوده. چرا خدای روزی میدی؟ گفت به اون دیوونه و احمقه من روزی میدم که عاقله بفهمه خوردن روزی از زرنگی خودش. منم میخوام بهت روزی بده. آقا الان چقدر تیمارستان رو کره زمین هست؟ چقدر دیوانه روانی هست که خدا به حق محمد و آل محمد تمام مریضهای ما، مخصوصا مریضهای روح و روان رو لباس عافیت بپوشاند. گاهی طرف 10 سال دیوانه است، نمیمیره، زنده است، این اصلا فکر روزیش هم میکنه؟ نه. کی روزی اینو میده؟ آدم عاقل. روزی دست کس دیگه است، قصه نخور. آقا تو الان ما زنده ایم، فردا آخ بذار یه حدیث دیگه بخوانم. این حدیث آمد تو مغزم از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. الرزق یطلبک اشد طلبا من الاجل. الله اکبر، چقدر زیباست. پیغمبر فرمود دو چیز خدا قرار داده اینا تو رو سایه به سایه تعقیبت میکنند، بالاخره یه جا بهت میرسن. توی کوچه ای پس کوچه ای وسط مردم توی گوشه خلوت یه جایی دستشون بهت میرسه. این دو چیز دائم در تعقیب تو هن. یکیش مرگ است، اجل. دومیش چیه؟ پیغمبر فرمود رزق و روزیته. اما بهت بگم تو این دو موجودی که دنبالت میکنند مسابقه را روزی میبرد، یعنی همیشه روزی زودتر از اجل به تو میرسد. اون وقتی میمیری که آخرین روزی مقدرت تو دنیا خورده باش. خب از حرص نزن، پس غم فردا رو نخور. او تکفل کرده است، به عهده گرفته است، میگه با من، روزی شما با من. نگو آی کافی اینا منافات با سعی و تلاش برای روزی ندارد. الرزق و رزقان، رزق یطلبک و رزق تطلبه ان لم تأتهی یأتک. حدیث پیغمبر است. ما روزی چند نوع داریم؟ من روزی حتمی رو دارم میگم که آدم باهاش نمیمیره. آدم میتونه روزی خودش رو زیاد کنه با کسب و کار و تلاش، من منکرش نیستم. خدا توفیقی داده، نزدیک 25 سال پیش من یک کتابی نوشتم به نام معمای رزق که البته الان گیر خودم هم نمیاد، تمام شده، حوصله تجدید چاپشم ندارم. اتفاقا برای کسی میخواستم، هرچی گشتم کتاب فروشی ها نداشتن. معمای رزق، اونجا همه شبهات رزق و روزی و آیات رزق و روزی رو جواب دادم، تفسیراش رو نوشتم. اینطور نیست که تو اگر تلاش کنی روزیت زیاد نمیشه. چرا روزیت زیاد میشه؟ این رزق، رزق مقسومه. اما ما یه رزقی داریم به نام رزق مضمون، خدا ضمانتش کرده که تا وقتی زنده ای بهت برسان. نه الان، حتی وقتی در رحم مادر بودی فراموشت نکردی زد در آن حال که بودی نطفه ای مدفون و مدهوش. جمالت داد و نطق و عقل و رأفت. تا آخر مال سعدیه، تو گلستان ببینید. من خیلی وقت پیش این شعر رو در ذهن داشتم. دهنگشتت مرتب کرد بر کف، دو بازویت مرکب ساخت بر دوش. یه وقتی که تو به دست نیاز نداشتی انگشت روزیت کرد، بازو نمیخواستی تو رحم مادر، بازو بهت داد. معده ای لازم نداشتی که کباب بره را به توانت هضم کنه، تو رحم مادر بهت داد. حالا تو فکر کردی تو دنیا آوردتت از تو یادش رفت؟ فراموشت کرد؟ بین شما شاید اغنیایی باشن، من که شماها رو نمیشناسم. شاید یک ثروتمندی باشه که شماها بشناسید، من نمیشناسم. اگر این آقای ثروتمند بیاد دست شما رو بگیره بگه فلانی من نیت کردم تا یه ماه هر چی خرجت هست من بدم، یه ما برو هر جا میخوای بگردی بگرد، هر چی میخوای هزینه کنی هزینه کن، میدونی آدم خوبیه، به حرفش هم عمل میکنه، خدایا از این آدما روزی ما هم بکن. خب دارم مثال برات میزنم. اگر آمد به همچی چیزی بهت گفت، حضرت عباسی خیالت راحت نمیشه؟ میری بزنی آخ یه ما از کسب و کار راحت شدم، صبح برو در مغازه، بنا شد هر چی میخوام توی یه ما بریزم بپاشم او بده. ما به حرف یک پولداری اعتماد میکنیم؟ به حرف خدا اعتماد؟ شماها رو نمیگم، من خودم رو میگم. پامنبری های من همه امامزادن انشاءالله، اما خودم دارم میگم. یک قصه هایی میخوریم، یک غمایی میخوریم، الکی الکی الکی. من این حرف رو یه جایی تو منبرام زدم، یادم نیست مهدیه بود کجا بود، بذار برای شما هم بگم. یه وقتی یه شهری ما میرفتیم منبر، از منبر آمدم پایین، جمعیت خیلی زیاد و یک جوان بسیار آراسته مذهبی آمد جلو. حاجا طیب الله، گفتم ممنون، خسته نباشی. گفتم ممنون. گفت حاج آقا با اینکه میدونم خسته، اجازه بدید یه مسئله شرعی از شما بپرسم. گفتم بفرمایید. گفت حاج آقای کافی، ما کارمندیم، حقوق ما مشخص، اما اجناس شما دارید ببینید با چه قیمتهای سرسام‌آوری میره بالا. گفتم بله، متاسفانه اینطوری. گفت حاج آقای کافی، من وقتی میخوام دختر شوهر بدم باید بهش جهیزیه بدم. با این پولای کارمندی هم جهیزیه رو یه جا نمیتونیم بخریم. خب من باید امسال فرشش رو بخرم، سال دیگه پول جمع کنم یخچال بخرم، سال دیگه چنین کنم، سال دیگه. ممکنه 4-5 سال طول بکشه من یه جهیزیه تهیه کنم. گفتم خب، گاه این پولایی که جمع کردیم و اموالی که خریدیم آیا بهش خمس تعلق میگیره؟ من یخچال خریدم 2 سال مونده بدم به دخترم ببر، آیا خمس دارد یا نه؟ گفتم بهش که نه، به فتوای مراجع اگر در شهر شما جهیزیه دادن رسم است باید جهیزیه بدی و نمیتوانی همشو تو یک سال بخری، تو سالهای متعدد میخری، هرچه میماند خمس ندارد، برو خیالت راحت. آقا تا گفتیم خمس نداره گل از گل شکفت. خدا پدرتو بیامرزه آقای کافی، خدا خودتم. گفتم خواهش میکنم، مراجع فتوا دادم، من کاری نیستم، برو خیالت راحت. تا آمد بره بهش گفتم برگرد. گفت چی حاج آقا؟ گفتم یه سوالم من از شما دارم. گفت چیه؟ بهش گفتم رمز جوان موندن چیه؟ تو اینقدر جوان موندی. گفت چطور حاج آقا؟ گفتم من که اینقدر زود پیر شدم، تو چیکار کردی اینطوری جوان موندی؟ گفت چرا حاج آقا؟ گفتم اصلا بهت نمیخوره دختر دم بخت داشته باشی؟ این مسئله رو برای خودت پرسیدی؟ گفت بله حاج آقا، برای خودم پرسیدم. گفتم اصلا بهت نمیخوره دختر دم بخت داشته باشی؟ سنت به یه آدم 27 ساله میخوره. گفت حاج آقا بله، 27 سالم بیشتر نیست. گفتم مگر این مسئله رو برای خودت نپرسیدی؟ گفت چرا، برای خودم پرسیدم. گفتم دختر دم بخت نیست؟ گفت نه حاج آقا. گفتم چند سالشه؟ گفت هنوز دخترم به دنیا. چهار پنج ماه زن ما باردار شده حاج آقا. دیروز رفتیم سونوگرافی، به ما گفتن این بچه دختره. من دیشب تا صبح خوابم نبرده، من جهیزیه اینو. میبینی شیطون چی کار میکنه با ماها؟ چجوری غم و غصه میاره تو دلت؟ راه بیرون کردن این غم و غصه همراهی با تقدیرات الهی، باور کردن خداست. خدا رو باور کن. یکی طفل دندان درآورده بود. دیدی بچه سر 2 سالگی دندوناش در میاد؟ بابای نگاه میکرد. یکی طفل دندان درآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد چو بگذارمش. میداره دندون در میاره، من نون از کجا برش بیارم؟ رهاش کنم که مروت نیست، نونش بدم از کجا؟ که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد چو بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت، نگر تازن او چه مردانه گفت. مخور گول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. تواناست آخر خداوند روز، که روزی رساند تو چندان مسوز. قیل لعلی علیه السلام لو صد علی رجل باب بیته و ترک فیه من عین یأتیه رزقه، قال علیه السلام من الباب الذی یأتیه اجله. همه حرفای علی رو باید با آب طلا نوشت. عقیده اینه کاش یک فلزی داشتیم گرانبهاتر از طلا، میگفتم این حرف علی رو با اون بنویسم، چقدر زیبا. آمد به علی گفت علی جان تو که میگی خدا روزی همه رو میرسونه، اگر یه آدمی رو انداختن توی خانه ای در رو روش قفل کردن، من عینه یعتیه رزق، از کدوم در میخواد روزیش بهش برسه؟ خدا از کجا میخواد روزیش رو بهش برسونه؟ حضرت یه نگاهی بهش کردن فرمودن اگه یه آدم رو توی اتاق کردی در رو قفل کردی از روش، آیا عجلش میتونه از در بسته بهش برسه یا نه؟ گفت بله. فرمود از همون دری که عجل میرود رزق هم من الباب الذي يأتيه أجله، از همون در. تو فکر کردی رزق فقط نون است و پنیر است و کباب بررست و جوجه کباب، اینا نیست که. خدا میتواند همین هوا رو برای تو رزق. مگه 309 سال اصحاب کهف را بی صبحونه بی نهار بی شام روزی نداد زنده نگه داشت؟ 309 سال. خدا وقتی اینا رو باور میکنه خیالش راحت میشه. اون وقت خدا رزق هم فقط این خوردنی ها نیست، خونه شما رزق شماست، ماشین شما رزق شماست، لباس های شما رزق شماست، اولاد شما رزق شماست، همسر شما رزق شماست، همه اینها مقدره در این عالم. چیزی که باید بهش برسی رو خدا میرساند. قصه نخور، قصه نخور. چقدر از خودکشی ها تو این عالم مال همین قصه هاست. من یه وقتی دعوت شدم شهر حیدرآباد هند، وقت گذشت باز ها خسته شدیم. حاج آقای علوی که خدا به حق محمد آل محمد به حق اجداد طاهرینشون از سائل لباس عافیت بر اندامشون بپوشاند، کسالتی مختصر داشتن، امروز تشریف آوردن مسجد. دیروز به من گفتن حاج آقا صحبت کنید، مردم خسته نمیشن. ولی من رو منبر دارم میبینم ما رمضون دنبال کار بودید، ظهر آمدید یک ساعتی نماز، یه حدیثی هم از اهل بیت بشنوید. بله لطف شما اقتضا دارد من مفصلتر حرف بزنم، اما ادب اقتضا میکنه رعایت حال شما رو من بکنم. چشم. سعی میکنم حرفامو مختصر انجام بدم. آیان جویبر یک آدمی است از اصحاب پیغمبر، خیلی زشت، روش خیلی زشت بود، هر جا میرفت بهش زن نمیداد. پیغمبر بهش فرمود برو اون آخر مدینه خونه فلانی نخلستون آخر هست، یک دختر اونجا دارن، برو اونجا خواست کن. پاشد آمد اونجا در صاحب خونه در رو باز کرد، نگاه کرد دید جویبر، میشناخ. گفت برای چی آمدی؟ گفت آمدم خواستگاری دختر. تو دلش گفت یا حضرت عباس این کی آمد؟ گفت تو یقین داشتی من دختر بهت میدم؟ گفت نه. گفت بچه تو آمدی؟ گفت من با خودم گفتم اگر دختر به من دادی الحمدلله، اگر دختر به من ندادی الله اکبر. مگه خدا بلد نیست جای دیگه برای من همسری بیافریند و تحویل من بده؟ اگر دادی الحمدلله، اگر ندادی. اگر اینو ما همه جای زندگیمون بگیم. آقا یکی کلاهتو برداشت برد، 100 میلیون 200 میلیون 1 میلیارد 2 میلیارد برداشت برد، حالا بشین گریه کن، ناله بزن، به این بگو، به اون بگو، به این در بزن، این ها چیه؟ کت خدای ده رو ببین، بگو خدایا تو گفتی غم و غصه روزی نخور چه الهی رزن رضا. اون روزیه برسه یا نرسه، اون یه میلیارده برگرده یا برنگرده، تا وقتی بناس زنده باشی خدا روزی تو مقدر کرده قرص و محکم محکم. شک نکن که بهت میرساند، شک نکن. یک کتابی داریم از مرحوم حاج عباس قمی به نام نفس الرحمن فی احوال سلمان، یه تکه نابی از سلمان فارسی در این زمینه اونجا نقل کرده که فقط گفتم آدرسش رو داشته باشی بری خودت پیدا کنی ان شاء الله. آره چون اگر بخوام بگم دیگه مطمئنم طولانی میشه بحثم. آیان عزیز، شادی
ذاتی نیست، اکتسابیه. شادی رو باید یاد بگیری، به دست بیاری. یکی از راه‌های آموزشش اینه، با اون قوانین مسلم عالم نجنگ، خودتو با اونا هماهنگ کن، خودتو با اونها تطبیق بده، با اونا را بیا، با پیچای اونا بپیچ، مستقیم رفت مستقیم برو. اگر به خدا اعتماد کردی و سنت‌های الهی که فرمود لن تجده، نمیدونم با کلمات عرب آشنایی یا نه، لن برای نفی ابد است، یه چیزی که میخوان بگن هرگز اتفاق نمیفته از کلمه لن استفاده میکنن. قرآن میگه لن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. در سوره فاطر آیه 43 است، برید ببینید. محال است قوانین مسلم عالم رو خدا به خاطر شماها تغییر بده. خدا یکی از قانوناش اینه بهت رزق بده، قصهشو نخور، آرام باش. خدا مقدراتشو میاره، بخوای یا نخوای، خودتو هماهنگ کن با مقدرات حتمی الهی. گر رود سر بر نگردد سر نوشت، این سخن با آب زر باید نوشت. سرنوشت ما به دست دیگری است، خوشنویس است و نخواهد بد نوشت. خدایا به حق محمد و آل محمد بصیرت در دینمون، بصیرت در آیات قرآن، فهم کلمات معصومین در این روزهای ماه مبارک رمضان نصیب یکایک ما بگردان. خدایا توفیق عمل به اونچه که میشنویم از موالیانمون به همه ما عنایت بفرما. بعضی از دوستان از من خواستن توصیهشونم به حق، اما خب هر روز من دلم نمیخواد در ایام شادی روزه براتون بخوانم، اما یک چیز رو از دست ندیم در این روزهای ماه رمضان که هر نفسش عبادت است و هر ثانیه غنیمت، یه چیز رو هر روز از دست ندیم و اونم این باشد که هر روز آخر مجلس اسم خودمون رو جزء زائرین ابی عبدالله الحسین قرار بدیم. 2 دقیقه یه سلام بدیم از این گوشه تهران به صحن و سرای ابی عبدالله الحسین، دل رو گره بزنیم برای گرفتن حاجاتمون در دعاها. هر جا هستی با همون خلوص و نیت و با اون عشق وافری که میدانم تک تکتون به ابی عبدالله الحسین دارید، این سلام رو با هم بدیم. السلام علیکم یا ابا و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيار. همه با هم السلام علی وعلى أولاد وعلى صحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، نسألك وندعوك بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم الهی بفاطمتا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله یا الله. یا رحمان و یا رحیم ذو الجلال و الاکرام و اتوب الی. خدایا به قداست این ماه به طهارت اهل بیت علیهم السلام قسمت میدهم فرج مولایمون امام زمانمون برساد، چشمان گناهکارمون به جمالش منور بگردد. خدایا گناهانی که مانع دیدار رخ دلربای مهدی فاطمه است بر ما ببخش. خدایا ما را مشمول دعای حضرت ولی عصر قرار بده، بر درجات امام راحلمون بیفزا. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. جانبازان عزیز جنگ، مرزای اسلام، مریضهای مورد نظر جمع حاضر لباس عافیت بپوشان. خدایا رهبرمون، نظاممون، مردممون، مکتبمون، عفتمون، غیرتمون، ناموسمون در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر کن. خدایا جوانان ما را جزء شیعیان خالص حضرت مهدی قرار بده. خدایا تمام کسانی که در عالم برزخند از محفل ما شاد بگردان. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. خدایا به حق شهدای عزیز مثل تک تک شهدا ما را حسینی بمیران. وعجل الله